بکنید، یک فرار، یک میاناتی رو خرید بکنید بیارید در مینی ریفاینری بخش خصوصی، نهایت تخفیفی که بهتون میدن 5% فوب خلیج فارس. خب یعنی دولت با خودش حساب میکنه من اگر این میانات رو ببرم بفروشم، خب میتونم با قیمت فرض بفرمایید $300 $400، من دیگه به بخش خصوصی پایین دستی یا شرکت های خودم 5% میتونم تخفیف بدم. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا من حاضرم بیشتر میاناتم رو بدم به امارات و نمیدونم جاهای دیگه و چین و غیره و زالک، اونجا کار ایجاد بشه، اونجا اشتغال بشه، ولی من این درآمده رو کسب بکنم. برای همین بخش خصوصی این قابلیت رو داره که در زنجیره پایین دستی وارد بشه. ما آقای کریمی خدمتتون عرض کنم که واقعا مثال های موفقی هم در این حوزه داری، بخش خصوصی واقعی رو عرض میکنم، اما نبود ریگولاتوری و منفعت طلبی دولت ها به خاطر بودجه های عجیب و غریبی که دارن همیشه باعث شده که این زنجیره به پایین نرسه.
بله، من یه سوال مهم بپرسم، تقریبا همین سوال رو هم از آقای دکتر باقوزیان بپرسم. مجلس میتواند، حالا مجلس جدید البته که تبریک هم میگیم بابت انتخابشون، میتوانند در قانون گذاری برای این مسئله مهم نقش داشته باشند یا نه واقعا در عمل نمیتونند؟ بخش جلوگیری از خام فروشی و این معضلاتی که شما میفرمایید، به هر حال طبق قانون مجلس باید نقش مهمی رو ایفا بکنه و دولت هم باید اجرا بکنه، آیا میتونه؟
یه بحث آرزو داریم.
بله،
میخواید راجع اون صحبت بکنم؟
بس ندیگه، شما جواب منو کامل دادید. خب بسیار عمالی آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
من یه نکته بفرمایید. ببینید میگیم اصلا نباید ما فکر بکنیم که در صنعت نفت مثلا میتونیم بریم اشتغال زایی ایجاد کنیم، این باید تسهیل بشود. همونجوری که شما گفتید دیگه، یه بخش تکنولوژی محور و صنعت محور شده. الان بزرگترین شرکت دنیا چیه از نظر سرمایه و درآمد؟ بزرگترین شرکت آرامکو در دنیا.
آرامکو
عربستان. بله. چند نفر پرسنل داره؟ آی کریم یه حدسی بزنید شما.
جوری که شما میگید شاید مثلا 100 نفر 200 نفر مثلا
70,000 نفر. میدونید؟
ما نیروی فوق متخصص منظورم بود.
آنچه که اتفاق میفته هی زنجیره میاد پایین تر
در اون ابعاد. بله، منظور من از نقش مجلس اینه که بیان شرایطی رو تسهیل بکنن که اون عددی که شما میفرمایید 5% تخفیف اصلا دولت اصلا این اجازه رو نداشته باشه که صادر بکنه، که بعد بخش خصوصی داخلی در صنایع بسیار پایین دستی به چرخه. میشود؟
بله که میشه بابا، ما بعد مزیت با 10 سال.
و یعنی مجلس کمکاری کرده است؟
مجلس تو ببینید، وقتی
شما گفتی دولت ها سوجو هستن، خب باشه،
دقیقاً همین مشکل ما اینه که ما صنعت
مجلس اینجا چه نقشی داره؟
آقای کریمی ما صنعت نفتمون رو ملی نکنیم، دولتی کردیم. خب یعنی اگر این پول دست یک بانک مرکزی مستقل بود و مردم اجازه داشتن که راجبش صحبت کنن، از اون ابتدا سنگ بنا غلط گذاشته شد. الان نه دولت ها پاسخگوان به مردم، چرا شما دولت های مالیات محور ببینید دولت های پاسخگوی هستن، ولی دولت های نفتی همه جای دنیا دولت های پاسخگوی نیستن. عربستانش همینه، اماراتش همینه. خب به خاطر اینکه ما نفتمون رو دولتی کردیم نه ملی، ملت در واقع نمیتونن راجع به نفتشون تصمیم گیری بکنن.
بسیار عالی، ممنونم از شما. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
سوالای خوبی مطرح شده. به نظر خب این هر کدوم یک جلسه جداگانه میطلبه. بله. و بگیم واقعا این خودروی مثلا اقتصاد کشور که حالا پیش برندش اون انجینش، حالا بگیم
لوکوموتیو الان خیلی دکتر
کشندش هم نفته، این به هر حال اگه باتریش خوب کار نکنه و بقیه چیزا هم حتی رانندش، این به مقصد نمیرسه. ولی خب اصل اینه که فرض کنیم اون سوختش رو نداریم یا حالا اون اختراق بعد صورت بگیر. این که حالا واقعا تو یه ملاحظه کردن اون کلمه یه چیز رو نگفتن، یعنی سعی کردن استفاده نکنن تو بحث نفرین منابع، یا میگن لعن منابع. یعنی کشورهایی که از اون میگیم کاش ما نفت رو نداشتیم و زودتر به این فکر میافتادیم که به خودمون بیایم و اشتغالمون طوری نباشه که با یک تلنگر به درآمد نفت و تحریم ها این به هم بخوره.
ما مشکل دیگه هم داریم، حدود 7-10% سایر منابع جهان هم داریم، 1% جمعیت رو داریم، 1% مساحت رو دادن و حدود 7% منابع.
حالا اخیرا میگن نقشه جهان دستکاری شده
در فضای مجازی.
آره، حالا من خودم یه مقدار شک کردم تا فرصت کنم ببینم که واقعا ایران به این کوچیکیه یا مثلا روسیه به اون بزرگیه. دلیلی که حالا فلفل نبین چه ریزه است، یعنی این ایران هر جوری فکر میکنه یه جایی قرار گرفته که حتی اگه نفت هم نداشته ولی تنگه هرمز میتونسته به ما یه گردنه، یه مثلا میگم حالا باجگیری بگیم، امتیاز
کلا باید هاب منطقه باشیم.
آره، ولی یعنی این مسیر خودش این کوریدوره یک جایی است که ما میتونیم خیلی قدرت چانه‌زنی داشته باشیم. تو بحث تحریم ها، ما نفت خاممون تحریمه، ولی مثلا مشتقات هم تحریمه. آیا مثلا اگر ما پالایش بکنیم ارزش افزودش به ما میرسه، اشتغالش هم ایجاد میشه و یه درآمد مستمری هم هست؟ خب اونه که دیگه جزء تحریم ها نیست. بنابراین ما خیلی زودتر از این باید لبیک میگفتیم به بحث اقتصاد مقاومتیه، یعنی مقاوم سازی اقتصاد، یعنی تاباوری اقتصاد. حالا اینکه نقش مجلس چی هست، این حالا حتما یه جلسه بعدها داشته باشیم. یعنی که کجا گذره این صنعت نفت به اون دباخونه مجلس میفته و نماینده ها قراره چی رو تصمیم بگیرن؟ خب شاید خیلی ساده بگیم خب مثلا برنامه توسعه جاییست که میتونه استراتژی رو مشخص کنه و مجلس اونجا همه کشوردین اجبار کنه که دولت تو این زمینه شما باید حرکت کنی و فرض کن خامفروشی رو با این درصد کاهش بدی. یا وقتی میاد تو بودجه دولت، این درآمد نفت با درآمد مالیاتی اشاره شد، واقعا مالیات محورها سری میرن کنار اگر نتونه اقتصاد رو یا جامعه رو اداره بکنه. ولی وقتی که نفت محوره، اون موقع اون رانت منابعی که ایجاد میشه پاسخگو هم نیست. یعنی من فیلم کبرا 11 رو یادم میاد که یه جای هرج و مرج شد و این پلیس ها افتاده بودن، یه 4 تا ماشین پلیس هم از این بی ام و ها که هم آرزوش رو میکشیم دیگه، واسه آرزوش رو دیگه کامل
به.
داغون شد. اولین حرفی که اون مسئول پلیس زد این بود که این پول مردم بود که شما دفتید داغونش کردید. در که وقتی که فرض کنید توی یک ایرانی تو خیابونی میره یه لگدی به یه ظرف زباله میزنه، پولش رو که نداده، مالیات که نبوده. اونجا مالیات بوده که رفته شده ماشین پلیس، اینجا نفت پول نفت بوده. اینه که هر نماینده‌ای که میاد میخواد پول نفت رو ببره به سمت منطقه خودش و رأی بیشتری جمع کنه، و اگر تونست جاده بکشه و آسفالت بکنه و غیره، این بدن هم رأی میاره. همین کشمکش ها ممکنه منافع ملی رو در نظر نگیره. اینه که مسلماً توی بحث این مثلا تخصیص بودجه، تخصیص منابع، حالا سازمان برنامه نقش خودش رو داره، بانک مرکزی هم اینطور، ولی واقعا مجلس رو و نمایندهایی که بهشون تبریک میگیم، حالا من اینجا به خود نماینده اقلیت‌های مذهبی ارامنه شمال جنوب هم تبریک میگم، چون که دیگه 4 سال ممکن نبینیمشون بعد از سرشون شروع ده و استفاده کنیم. خواهش میکنیم که واقعا نگاه ملی داشته باشن، ولی اینکه اون تصمیم به ضرر مثلا
منطقه
رأی خودش باشه.
بله کلا درست، این اشاره هم شد در زمان انتخابات که نمایندگان باید به فکر مردم باشن نه منطقه خودشون. بر کاملا هم درست استش. آقای پرندا، جمعنی شما رو هم بشنویم، یواش یواش به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. اگر نکته ای هست با رویکرد اشتغال حالا باشه، من یه نکته هم یادداشت کردم اگر در این موردم صحبت بشه خوبه، هم شاید شما بتونید هم آقای دکتر بغوزیان. من در فضای رسانه‌ای حالا میشنویم که یک سری قوانینی داره وضع میشه بابت محیط زیست در بخش استخراج. آیا این درست است و میتونه در آینده نزدیک دست و پاگیر بشه برای ما و الان باید بجنبیم یه فکری برای سرعت تولید داشته باشیم؟
والله من در جریان موضوع این نیستم، ولی به هر حال ما در حوزه محیط زیست هم عقبیم، خیلی هم عقبیم. ببینید این قوانین سالهاست داره برای کشورهای دیگه هم پیاده سازی میشه و اونا دارن کارشون رو انجام میدن. بنابراین وجود قوانین این شکلی برای محیط زیست برای کشور لازمه و ما باید خودمون رو بر اساس اون منطبق بکنیم، چون ما سالهاست تغییری در روش‌های استخراجمون وجود نداره. از موادی که در واقع در چاه‌ها تزریق می‌کنیم در زمان حفاری و بعد بهره برداری، سالهاست که اینها در دنیا اجازه مصرف نداره و ما همچنان داریم مصرف می‌کنیم. برای بحث محیط زیست بحث مهمیه به نظر من، به اندازه درآمدهای کشور مهمه. یعنی میخوام بگم که میشود از درآمدهای کشور چشم پوشی کرد به خاطر بحث محیط زیست، چون محیط زیست ایران واقعا داره نابود میشه. بخش اشتغال فقط با توجه ببینید ما سرمایه اشتغال ایجاد کردن سرمایه گذاری میخواد، ما سرمایه های خوردمون دارن میرن، یعنی مثلا ملت دیگه در حد خونه خریدن هم میرن جای دیگه کشور دیگه این کارو انجام میدن. بنابراین سرمایه گذار خارجی که احتمالاً به هیچ عنوان بسیار شوخی میمونه که بخواد سرمایه گذاری کنه، ما باید فرایند تسهیل ایجاد برای شرکت‌های خصوصی در بخش‌های پایین دست ایجاد بکنیم. آرزوی من اینه که شرکت نفت ایران یک روزی اصل کارهاش رو واقعاً بسپاره به بخش‌های خصوصی. چون ببینید رک بهتون بگم، ما در با این دست فرمونی که در شرکت نفت و وزارت نفت داریم دیگه نمیتونیم به پای حتی عراق برسیم. یعنی عراق با برداشت هایی که داره انجام میده، سرمایه گذاری هایی که داره انجام میده، بندر بصره رو که داره میسازه، یعنی ما با تمام این منابع ممکنه که واقعا و این مصرفی که در داخل داریم، میدونید اینا برای ما نه سرمایه خواهد و برای ما اشتغال هم نمیاد. تا دیر نشده با همین چیزی که با همین تایم فریمی که داریم، دولت کار بنگاهداری رو رها کنه، اجازه بده بخش خصوصی بیاد مالیاتش رو بگیره و کار ریگولاتوری بکنه، یعنی این بدنه اجازه بده که فقط ببینه منافع ملی در کدوم سمته، همه رو به اون سمت سوق بده و نظارت بکنه.
شما به عنوان فردی که فعال هستید یه چند تا مورد عینی از این تسهیلگری رو میفرمایید؟ فکر کنید خودتون اصلا برای
من یه دوره
بخش خصوصی بخواید مستقیما امتیاز بگیرید.
ببینید اصلا شما، من خودم یه موقع تولید تو حوزه فرآورده وارد تولید شدم، آنچه که متوجه شدم اینه که تنها چیزی که بخش خصوصی از دولت میخواد اینه که دخالت نکنه. یعنی اصلا نه امتیاز ما میخواییم نه هیچی، اجازه بدهد مرتبا قوانین عوض نشه. ببینید یه قانونی رو بذارن خوب یا بد، خب اینو بذارن 5 سال 10 سال آدم ها بر اساس اون بیان کار بکنن، بیزنس پلنشون رو برسن برن
جلو، فعال اقتصادی برای یک آینده نسبتا نزدیک بتونه پیش بینی داشته باشه.
آقا اصلا شما پتروشیمیا رو ببینید، شما میاد بر اساس چی یه شرکت یه بنگاه اقتصادی ایجاد می‌کنید؟ ببینید چقدر هزینه دارید، چه ارزش افزوده ایجاد می‌کنید، چقدر درآمد کسب می‌کنید. وقتی من قیمت خوراکمو نمی‌دونم، وقتی شما یه روز صادراتو ممنوع میکنید، یه روز ارزشو یه کار دیگه میکنید، فردا بلند میشید میگید آقا بابا اینجوری نمیشه کار کرد، نمیشه اشتغال ایجاد کرد، همه میرن به سمت سفته بازی، چیزی که امروز اتفاق افتاده. یعنی ما متاسفانه هر سال تولید داریم، اما واقعیتی که داره اتفاق میفته سال سفته بازی است. یعنی همه داریم به اون سمت سوق پیدا میکنیم، کار غیر مولد.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بوغوزیان. حدود 3-4 دقیقه جمع‌بندی شما رو میشنویم.
اشاره شد به بخش خصوصی، به نظر همین امر که ما بخش خصوصی رو مهمتر بدونیم و طبق بحث سیاست کلی 44 ما تو بخش پایین دستی باید در واقع یا حالا واگذار بکنیم، حالا یا شده، و این که حمایت کنیم. اشاره شد بحث قیمت خوراک، یعنی این هنوز حل نشده، این بحث. داستان همچنان اینه تاموجری ادامه دارد و حالا نمیدونم جریش کیه، ولی واقعا
هم تامش دولت هم جریش آقا، اینا با خودشون هم نمیتونن سازگار بشن.
اینه که منافع دولت این که من این رو بفروشم و به قیمت داخلی هم به قیمت مثلا فوق خلیج فارس بدم، و ولی اون اشتغاله رو ایجاد نمی کنم. یعنی باید یه تریدافی باشه، اشتغال رو بپذیره، کاهش بیکاری رو بپذیره، یا اون درآمدش. حالا میتونه بره همون بحث این که خب بله اگر ارز بعد برگردد بانک مرکزی میاد و قوانینی میذاره برای بحث حالا همون پیمانه ارزی و غیره، چون به هر حال ما تحریمیم. برای یکی از اون پاشنه آشیل قضیه هم این تحریم هاست که هم برای سرمایه گذاری نامناسب رو در واقع این مناسب رو ایجاد نمی کنه، وضعیت سرمایه نامناسب هست، هم تکنولوژی رو نمیتونیم منتقل کنیم. اینه که این همه چیزیست که میتونه در جلسات بعدی مورد بحث قرار بگیره، ولی اینو بدونیم که اشتغال کشور پایه نفتی داره و درآمدهای نفتی استمرار پیدا نکنه، به موقع تزریق نشه، هم خود صنعت توان تولیدش کم میشه، هم از این طرف بحث صنایع غیر نفتیمون هم مختل میشه.
با توجه به اینکه حالا تحریم هم هستیم، ولی فکر میکنم حدود 1 میلیون بشکه در روز فروش داریم، حالا چیزی که آمارها میگن و کارشناس ها، با وجود اینها که حالا تحریم هم هستیم، تقریبا سرمایه‌گذار خارجی نمیتونه بیاد، میشه یه برنامه‌ای داشت برای اینکه این نوسازی بکنیم بخشو، چون نیاز هم هست؟
خب مسلماً
آیا برنامه‌ای از قبل هست دستورالعملی که رعایت نشود؟
بشکه داشتیم 4 میلیون بشکه رو قول دادن،
الان تولید اون فکر می‌کنم حدود 3 میلیون بشکه در روز، فروشمون 1 میلیونه.
بله، مثلا من هرچه مثلا اگه در واقع این کاهش فروش نفت خام ما ناشی از این باشه که ما داریم مصرف داخلی انجام میدیم و اینو تبدیل به فراورده می‌کنیم،
خبر خوبیه،
بنزین و غیره، خب خیلی خوبه. از اون اگر این باشه که نه تولیدش هم کم شده، چون واقعا این مخزن نه واقعا این موجود زنده است، یعنی واقعا مثل که داره میتپه، هر بار که این با اون فشار داره نفت رو بیرون میده، حالا خیلی هم اصلاح طبیعی و کم هزینه، این نشون میده که این همه قلب تنبنده اقتصاد کشوره. حالا ما با حفاری های نامناسب، نمیدونم با تزریق نمیدونم نامناسب و غیر مثلا بعد موقع گاز و اینها اینو تقویت نکردیم. حالا اون بحث‌های فنیشه که من خودم در حد نیاز خودم میدونم، ولی اینو بدونیم که سرمایه گذاری تو بخش نفت الان جز ضروریت هاست و تحریم هم فرصت ایجاد کرد برای این قضیه، ولی خب این رو ما بسنده نکنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از آقای دکتر بغوزیان، آقای پرندای عزیز و آقای دادرس که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. تشکر میکنم از شنوندگانمون، امیدوارم که این برنامه، برنامه گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده تقدیم شما شد، بهره کافی رو برای شما داشته باشه. موضوع برنامه ما اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد کشورمون بود که تقدیم حضور شما شد. مجدداً و پیشاپیش سال نو رو خدمتتون تبریک میگم. هر جا هستین شاد و خرم باشین. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
بهتر رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان.
فرمود بخوان.
اقرأ و تدبر.
خواندم.
اقرأ و تدبر.
می خوانمت سطر به سطر، می خوانمت برای زندگی با آگهی حیات بخشت.
اقرأ تنزیل الرحمن، وحی قد جاءك رغبان. بسم الله اقرأ و تدبر، متبعا نور القرآن، متبعا نور القرآن.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،
تهران،
مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
خیر رفیق لك فی الدنیا، والکنز المکنون. نور للابصار، شفاء للقلب المحزون.
1 تا 14 فروردین 1403.
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قال الله لطه بل ما انزل في الحال، والهادي بلغ بل اوصى قراني والان.
قران روح خانواده من است.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و انشالله که طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند مهربان قرار بگیره. تلاقی بهار قرآن و بهار طبیعت فرصت زیبایی است برای اندیشیدن و سفر زیباترین اندیشه زندگی هر کدام از ماست. در این روزهای پرخیر و برکت از خدای مهربون میخواییم طاعتتون قبول و سفرتون به سلامت باشه انشالله. دوستان عزیز، هموطن، توجه، توجه، توجه. با نظر به پیشبینی ها و احتمال بارندگی بسیار شدید و وقوع سیل در برخی استانهای کشور و با نظر به اینکه خیلی از شما عزیزان قصد سفر می کنید و عشایر پرتلاش و غیور کشورمون هم کوچه بهارشون رو پیش رو دارن، ازتون خواهش می کنیم هشدارهای هواشناسی رو جدی بگیرید. شما عزیزان مسافر، شما عشایر کوچ نشین، لطفاً 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 اگر در جاده ها تردد می کنید از مسیلها فاصله بگیرید و در کنار رودخانه ها به هیچ وجه مستقر نشید و اگر در استانهایی که احتمال بارندگی شدید و سیل در اونها پیش بینی شده ساکن هستید یا برای سفر به این مناطق برنامه ریزی کردید، حتی امکان در جاده های بیرون شهر تردد نکنید. لطفاً قبل از سفر حتما از پیش بینی های هواشناسی با خبر بشید و در حاشیه و مسیر رودخانه ها حرکت نکنید. لحظه هاتون پر از آرامش، جانتون سلامت، طاعتتون قبول و بهارتون خرم باد. اینجا رادیو گفتگو.
هلال ماه رمضان ابروی اشارت خداست که بهشت را نشان می‌دهد.
تشنگی روزه از هر گوارایی گواراتر است.
رمضان تولد دوباره انسان مؤمن و ماه بیداری در سایه دینداری است.
انسان روزه دار مستجاب و دعوه است. بیایید لحظه ای لب از دعا فرو نبندید.
در ماه رمضان ابلیس در شکنجه و عذاب است. روزه بگیرید تا سنگ به صورت شیطان پرتاب کرده باشید.
در ماه رمضان دلهای مؤمنان همچون ققنوسی در آتش شوق خدا می سوزد و از نو زاده می شود.
معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس.
همچنان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. دوستان عزیز، طاعتتون قبول باشه انشالله. در این روزهای عزیز ماه مبارک رمضان ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و خدمتتون عرض کنم که جهت ارتباط